من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله که امروز خوندیم عبارت ایشون در ذیل مسئله این بود: هر مود الا اذا خرجت عن مورد الحاجه فیجب الخمس فیها علی الاحوت. ما روی همین فرع میخواستیم صحبت بکنیم. نظیر این فرع رو با تقریبا همین تعابیر مرحوم سید در کتاب عروه داره و ما دیدیم در حاشیه‌ای که بر اونجا نوشتیم برای این فرع تقریبا چند صورت تصور کردیم. حالا این عبارت حاشیه رو من میخوانم. مرحوم سید کلمه فظاهر داره، من نوشتم بل الاقوا فیما اذا کان الاستغناء فی اسناء السنه بنحو لا یحتاج الیه اصلا و اما فیما اذا کان بعد تمامها او بنحو یحتاج الیه فیما بعد فالظاهر عدم الوجوب و کذا فی الحلی که مربوط به نسوانه. با توجه به این حاشیه معلوم می شود که ما در سه صورت و در سه فرض باید صحبت کنیم، ولو این که نه عبارت مرحوم سید و نه عبارت ایشون اشعاری به این سه صورت نداره، ولی لازمه که ما در رابطه با اینها صحبت کنیم و ببینیم که در حکم متساویند یا مختلف. موضوع بحث اون چیزهایی بود که ینتفع بها مع بقاء عینها، یعنی مثل مواد غذایی یا مثل زغال و امثال ذلک که انتفاع به اونها با فرض اتلاف اونها تحقق پیدا می کند نباشد، بلکه از چیزهایی باشه که ینتفع بها مع بقاء عینها، مثل فرش و مثل ظرف و امثال ذلک. حالا این به عنوان موضوع بحثه که یه وقت خلط نشه و کسی اون مواد غذایی و اینها رو فعلا تو ذهنش نیاد، او رو حکمش رو عرض کردیم. این چیزهایی که ینتفع بها مع بقاء عینها، حالا فرض کردیم در برای شخص مورد احتیاج و از ارباح سنه به عنوان اینکه اینها جزء معونه هست یک مقدار از ارباح سنه را صرف کرد در خریدن اینها و در به دست آوردن اینها، مثل اینکه پولی داد، فرش مورد نیازش بود، فرشی نداشت، از ارباح مکاسب آمد یه فرشی رو تهیه کرد. لکن بعد از مدتی، هنوز سال تمام نشده و هنوز سال خمسی نرسیده، این فرش از محل حاجت خارج شد. حالا یا برای خاطر اینکه مثلا این فرش خیلی مناسبه با حال این نبود، یک کسی آمد یک فرش مناسبه با حال این مجانن به این تقدیم کرد، اینم اون فرشه عرض می شود که مجانی هبه شده را انداخت و مورد استفاده قرار داد و اون فرشی را که از ربح سنه خریده بود برای خاطر اینکه مورد احتیاج بود، او دیگه از مورد حاجت خارج شد، دیگه نیازی به اون فرش نداره، خرجت عن مورد الحاجه. اینجا با توجه به این تعلیقه ای که بر عروه ذکر شده و من دیدم، خودم نوشتم این تعلیقه رو، اینجا یک وقت این است که این چیزی را که ینتفع بها مع بقاء عینها، بعدم میخره، بعدم از مورد حاجت خارج میشه، یک وقت خروجش از مورد حاجت این به نحوه لتالیه، یعنی برای همیشه دیگه احتیاجی به این نداره، بعدن هم احتیاجی به این نداره، حتی نه امسال احتیاج نداره، سالهای دیگر هم مورد احتیاجش نخواهد بود. مثل همین مثال فرشی که من عرض کردم، یه فرشی خرید و مثلا یک ماهی هم استفاده کرد، بعد یک فرش بهتری که اون هم زائد بر شأنش نبود، کسی به این هبه کرد و این آمد اون فرش هبه شده را مورد استفاده قرار داد و فرش اول برای همیشه از مورد احتیاج این خارج شد، نه در خصوص امسال مثلا، بعدن هم دیگه نیازی به این فرش نداره. یه وقت مسئله اینطوره، یک وقت نه، از محل حاجت در امسال خارج میشه ولی بعدن هم باز مورد احتیاجش قرار خواهد گرفت. مثالی که برای این خیلی روشنه و انسان میتونه ذکر بکند اینه، فرض کنید فصل زمستان رسیده، اینم یه بخاری مورد حاجتشه، از ارباح مکاسب پول داد و یه بخاری خریداری کرد و سر تا سر زمستانم از این بخاری استفاده کرد، ولی هنوز سال خمسی نیامده، زمستان تمام شد، به علت تمامیت زمستان دیگه این بخاری مورد حاجت نیست. اما نه اینکه به نحو کلی مورد حاجت نباشه. الان چون زمستان تمام شده و تابستان و بهار آمده دیگه احتیاج نداره، اما سال دیگه اگر زمستان آمد باز مسئله احتیاج تکرار می شود. به همون علتی که امسال نیاز به بخاری داشت و تهیه کرد، سال دیگر هم نیاز به بخاری داره وقتی هوا سرد بشه. این دو صورت. صورت سوم این است که ما فرض کنیم که این خروجش از محل احتیاج اصلا در این سالی که ربح پیدا کرده این نبوده، این تمام این سالی که مورد عرض می شود که از ربحش این رو خریداری کرده مورد احتیاج بوده، اما سال بعد که از نظر ربحی و اینها ارتباطی به امسال نداره، این از محل حاجتش خارج شد، که خروجش از محل حاجت مربوط به سال بعد از سال خمسیش هست. این سه صورت. عرض کردم در ظاهر کلام ایشون و همینطور کلام مرحوم سید در عروه اشاره‌ای به این صور ثلاثه نشده و ظاهر این است که همه اینها یک حکم رو میخوان برش بار بکنن و یک حکم رو بر همه جاری بکنن، در حالی که مسئله اینطور نیست. اگر ما در اون مثال فرش ما با توجه به اصل دلیل خمس و با توجه به اون صحیحه‌ای که می گفت الخمس و بعد المعونه و ما معونه رو معونه سنه معنا کردیم و عرض کردیم که روی قاعده هم باید سنه شمسیه باشه که مشتمل بر چهار فصله، برای اینکه سنه قمریه گاهی اشتمال بر چهار فصل ندارد، معمولا کمتر از سنه شمسیه است. سنه شمسیه 1365 روزه، همیشه سالها هم با هم اختلافی نداره، 6 ماه اولش 31 روزه، 5 ماه دومش 30 روزه، اون یک ماه آخر به استثنای اون سنه کبیسه که قد یتفق اونم 29 روزه. لذا معمولا سنه شمسی 1365 روزه، در حالی که سنه بحث اصلی نیست، در حالی که سنه قمریه اگر تمامش هم کامل باشه و هر ماهی هم 30 روز باشه و ما 29 روز نداشته باشیم می شود 360 روز. او 365 روز بود، این 360 روزه حد اکثر، در حالی که در بین ماهای هم هست که 29 روزه، نه اینکه 30 روز باشه، و این مستلزم این است که از 360 روز هم کمتر باشه. ما استنباط کردیم که مقصود از این سنه همون سنه است که انسان نسبت به اون سنه مخارج مختلف متفاوت داره و اون با معونه سنه شمسیه تطبیق می کند. ولو اینکه کلمه شهر و سنه در روایات دیگر و موارد دیگر همون قمری حساب می شود، اما به لحاظ خصوصیتی که در اینجا وجود داره اون سنه شمسیه ظاهر این است که مورد نظره. بحث اصلی گفتم این نیست، اونی که بحث اصلی این است که در اونجایی که خروج از مورد حاجت در همون سنه استرباح تحقق پیدا میکنه و خروجش هم به نحوی است که دیگه به هیچ وجه به این احتیاج نداره، برای اینکه این فرش بهتری که برای این افتاده شده دیگه احساس میکند که لتالی و الالعبد به اون فرشی که از ربح مکاسب خریده احتیاجی نداره، ولو اینکه فرض کنید که یک ماه انداخته و ازش استفاده کرده. حالا در اینجا به چه مناسبت ما نسبت به این فرش بگیم که خمس تعلق نمیگیرد؟ آیا مجرد این که فرض کنید یک ماه به این احتیاج داشته و این فرش رو ازش استفاده کرده، این کافیست برای اینکه از مسئله تعلق خمس خارج بشود؟ اینجا اقوا این است که خمس به این متعلقه، نه به نحو احتیاط وجوبی بلکه به صورت فتوا این متعلق خمسه، برای اینکه این فرشی که از ارباح مکاسب خریداری کرده این دیگه وجوده و کل عدم، هیچ اصلا بهش احتیاج نداره، نه در سنه استرباح نه در سالهای بعد هیچ مورد احتیاج این نیست. آیا مجرد اون احتیاج مثلا یک ماه یا یک مقدار کمتر و بیشتر سبب می شود که این را از دائره تعلق خمس خارج بکند، یا اینکه این از ارباحی است که یتعلق به الخمس عنوان معونه هم برش انطباق نداره، در همین سال خمسی هم دیگه احتیاجی به این فرش نداره اصلا؟ اما در قسم دوم و او اونجاییست که عدم احتیاج نیست در کار، احتیاج داره لکن عدم احتیاج فعلیش برای خاطر یک جهتی است که این جهت برطرف میشه. عرض کردیم پولی داده بخاری خریده برای خاطر اینکه بخاری را از گرماش استفاده کنه، حالا به علت اینکه استفاده چند ماه تمام شد هوا گرم شد دیگه نیازی به بخاری نداره، اما اینکه نیاز به بخاری نداره نه این است که مطلقا نیاز نداره، دیگه امسال نیاز نداره، اما اصل نیاز سر جای خودش محفوظه. اگه فرض کنید این بخاری رم خمسشو بده یا بفروشه، با سال دیگه باید بره یک بخاری برای زمستان تهیه بکند برای خاطر اینکه مورد نیاز و احتیاجشه. در این مورد و همینطور در سورت ثالثه که بیشتر کلمات شاید ناظره به همین سورت ثالثه باشه و اونجا است که اصلا خروجش از مورد حاجت مربوط به سنه استرباح نیست. سنه استرباح تماما این مورد حاجت بوده، اما بعد از آنی که سنه استرباح گذشته و منقضی شده، در سال بعد این خرج عن مورد الحاجه. در این دو مورد ما عرض کردیم ظاهر این است که لازم نیست که دیگه خمس این رو بده، و عرض کردم عبارات هم نوعاً ناظر به این صورت ثالثه است، بدون اینکه تشقیق کرده باشن مسئله را و برای مسئله صور ثلاثه تصور کرده باشن. اما ظاهر بعضی از تعبیرات و کلماتشون تطبیق بر همین صورت ثالثه می کند، مثل همین کلامی که اون روز اشاره کردن که بعض الاعلام ذکر کردن. ایشون هم بر خلاف مرحوم سید می فرماید ظاهر این است که در این مورد خمس نیست. اینجایی که در سنه استرباح مورد احتیاج بوده و از ارباح مکاسب هم این رو تهیه کرده، لکن خروجش از مورد حاجت در سال بعد اتفاق افتاده، مثل مسئله بخاری و امثال ذالک هم نیست تا اینکه اون حرفا پیش بیاد. ایشون هم استظهار میکند که در اینجا مسئله خمس اگر باشه به نحو احتیاط مستحبی مسئله خمس مطرحه، اما به نحو احتیاط وجوبی مسئله خمس در کار نیست. و بعد علتی ذکر میکنن که این علتش رو چون یک مسئله اصولیه ای هست و در مواردی هم مورد نیاز هست، یه اشاره به این مسئله اصولیه هم بکنیم، یک مؤیدی هم در خصوص مسئله خمس من ذکر میکنم برای ایشون. مسئله اصولیه این است که میفرمایند، به اجمال ذکر میکنم، من اگر یک عام میداشته باشیم مثل اکرم العلماء که معمولا مثالهای ما در عام و خاص همین مثاله، یک عامی به نام اکرم العلماء داریم، بعد یک دلیل مخصصی در مقابل این دلیل عام آمد، این دلیل مخصص دو جوره، یک وقت این است که در این دلیل مخصص یک زمانی ذکر شده، یک وقت این است که ذکری از زمان به میان نیامده. در مقابل اکرم العلماء یک وقت دلیل مخصص میگه لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، یک وقت این است که نه، کلمه یوم الجمعه هم نداره، بلکه در مقابل اکرم العلماء همون لا تکرم زیدن العالم است، بدون اینکه اشاره‌ای به زمان خاصی در دلیل مخصص شده باشه. پس مسئله ابتداءً دو صورت داره، یک وقت در دلیل مخصص ذکر زمان شده، یک وقت در دلیل مخصص ذکر زمان نشده. اونجایی که در دلیل مخصص ذکر زمان شده باشد، اونم علا قسمین، اونم دو صورت داره. یک وقت این است که زمان به نحو قیدیت در مخصص ذکر شده، یک وقت این است که زمان به نحو ظرفیت در مخصص ذکر شده. زمان اگر به نحو قیدیت در مخصص ذکر شده باشه، این معناش این است که عام ما تنها عموم افرادی فقط نداشته، بلکه هم دارای عموم افرادی بوده و هم دارای عموم ازمانی، و این دلیل مخصص ما هم در رابطه با هر دو عموم تخصیص رو وارد کرده، هم در رابطه با عموم افرادی زید رو خارج کرده و هم در رابطه با عموم ازمانی خصوص یوم الجمعه رو خارج کرده. حالا حکم این صورت رو عرض بکنیم تا بقیه صورت. در اینجا ایشون می‌فرماید که تحقیقم همینه، می‌فرماید که اگر ما در روز شنبه شک کردیم که این زیدی که در روز جمعه استثناء شده بود آیا وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره، اینجا می‌فرماید ایشون چاره‌ای نیست جز این که تمسک بکنیم به عموم ازمانی عام، حتی اگر عموم ازمانی هم در کار نبود، فرضاً تمسک به استصحاب نمیتوانیم بکنیم، برای اینکه بعد از آنی که زمان به صورت قیدیت اخذ شد، معلوم می شود که زید یوم الجمعه با زید یوم السبت اینا دو فردن، و اگر دو فرد شدند ولو من حیث الزمان، در استصحاب بقاء موضوع شرطه. اونجایی که موضوع باقی نباشه ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. پس چطور ما اینجا استصحاب بکنیم عدم اکرام زید رو در روز جمعه؟ زید در روز جمعه با زید در یوم السبت دو فرد هستند، موضوع باقی نیست و بعد عدم بقاء الموضوع لا مجال للاستصحاب، بلکه اگر عامم نبود باید به یک دلیل دیگری مثل اصل براءت و امثال ذلک مراجعه بکنیم، اما چون عموم در کاره و ما فرض کردیم که در دو بُعد هم عموم داره، هم در جهت افراد و هم در جهت ازمان، نسبت به اون زمان مشکوک تمسک به همین عموم از مانی خودمون میکنیم و اکرام العلماء رو در نسبت به زید یا مصعب میگیم وجوب داره و حکم یوم السبت متغایر با یوم الجمعه است. اما در اونجایی که دلیل مخصص ما زمان رو ذکر کرده اما زمان رو نه به نحو قیدیت بلکه به نحو ظرفیت زمان رو ذکر کرده که معنای ظرفیت اینه که زید یوم الجمعه با زید یوم السبت متغایر با هم نیستند و عام ما عمومش در بعد افرادی فقط بوده و الا در بعد ازمانی دیگه اینطور نبوده که هر زمانی هم یک فرد مستقلی برای عام ما به حساب بیاید. در اینجا ایشون می‌فرمایند که ما حق نداریم تمسک به عموم بکنیم بلکه باید تمسک به استصحاب کرد برای خاطر اینکه موضوع باقیه و موضوع متغایر و متعدد نشده و اگر فرض کنیم که استصحابی هم در کار نیست کسی توهم نکند که باید رجوع به عموم بشه. رجوع به عموم به هیچ وجه دیگه در اینجا جایز نیست برای اینکه زید از عام خارج شد و زید یوم الجمعه و یوم السبت دو تا فرد نیستن، اینها یک فرد واحدی هستند که از عموم خارج شده منتها نسبت به یوم الجمعهش متیقنه، نسبت به یوم السبت مشکوکه. استصحاب عدم وجوب اکرام نسبت به یوم السبت جریان پیدا می کند. لیکن این دو صورتی که گفتیم این تقریبا خیلی با محل بحث ما ارتباطی نداره. محل بحث ما این صورت سومی است که عرض میکنیم، اونجایی است که دلیل مخصص ما اصلا مسئله زمان در ذکر نشده. یک دلیلی داریم به نام اکرم العلماء، یک دلیلی هم داریم به نام لا تکرم زیدن. حالا فرض کنید شما از خارج به یک قرائنی میدونید که قدر مسلم عدم وجوب اکرام زید در یوم جمعه است، اما بدون اینکه دلیل ذکری از یوم الجمعه کرده باشد، آیا در اینجا ما به عموم عام باید تمسک بکنیم؟ آیا باید به دلیل مخصص مراجعه بکنیم؟ به استصحاب مراجعه بکنیم؟ به اصل براءت مراجعه بکنیم؟ تصادفاً ما نحن فی هم می‌فرمایند از همین قبیله، برای خاطر اینکه ما یک دلیلی بر وجوب خمس در مطلق غنیمت و فائده داریم. حالا مقصود ما از یک دلیل نه اینکه یکی واقعی باشه، لیکن دلیل عاممون اینجوریه من الکتاب و سنه، ولو اینکه حالا روایاتش هم متعدده. اون ادله‌ای که دلالت میکند بر اینکه خمس واجبه فی کل ربهن و غنیمتن و فائده، این به منزله دلیل عام. دلیل مخصص ما اون صحیحه است که این معنا رو دلالت میکرد، میگفتش که انما الخمس بعد المعونه، که حالا بعدن هم اینجور مورد احتیاجه عرض میکنیم که این روایتش روایت صحیح است. کسی مناقشه سندی در این دلیلی که به منزله مخصصه نمیتواند داشته باشد. دلیل مخصص میگه انما الخمس بعد المعونه، قدر مسلم از صوری که عرض کردیم، شواهدی هم در کلمات اینها داره، این است که این از ربح سالانه چیزی رو خریداری کرده که در تمام سال مورد احتیاجش بوده، منتها سال بعد از مورد احتیاج خارج شده. آیا در اینجا روی چه ملاکی ما بگیم احتیاط مطلق اقتضا می کند وجوب خمس رو؟ آیا در اینجا ما باید به اون دلیل اولیه کتاب و سنت که میگه فی کل غنیمت و ربهن واجب خمس بده باید مراجعه کنیم، یا به دلیلی که در روایت صحیحه وارد شده عبارت انما الخمس بعد المعونه؟ و ما عرض کردیم که مقصود از معونه از یک طرف معونه تا آخر عمر نیست، از یک طرف هم فرض نشه که مثلا معونه یک روز باشه، تمام و معونت سنه این عرض می شود مستثناست از خصوص این امر متعلق خمس. خب حالا ما فرض کردیم که در تمام سال مورد احتیاج این بوده، آیا مجرد خروج از مورد حاجت در سال بعد چه دلالتی بر وجوب خمس داره؟ این که به سال بعد ارتباطی نداره. اون مؤیدی که من میخواستم عرض بکنم این مؤیده که عرض گفتش که میخونیم ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع، این سال که سال ربح بوده و این چیز ازش خریداری شده، فرض کردیم که در تمام سال این کانت معونت الله و خارج از معونه نبوده، سال بعدم که اصلا فرض کردیم اصلا فرض کنیم کسب و تجارتی نداشته تا اینکه ربحی بکنه، اون وقت به چه مناسبت خمس بر این واجب باشه؟ آیا تعلق خمس به اعتبار ربح سال گذشته است؟ خب فرض این است که سال گذشته عنوان معونه داشته، حتی مثل اون بخاری و فرشی که ما مثال زدیم نبوده، تمام سال ربح مورد احتیاج بوده، پس در اون سالی که ربح کرده کان هذا الشیء معونتن فی تمام سنه، الان که سال بعد آمده فرض کنیم سال بعد که اصلا ربحی نداشته تا اینکه ما حکم بکنیم به استثناء از او یا عدم استثناء از او، و معونه سال بعد نفیاً و اثباتاً چه ارتباطی داره به این ربح سال گذشته؟ اون چه هست و نیست ما
مربوط به امسال، امسال ربحش خمس داره، معونه سنش هم استثناست، اما سال بعد چه میشه؟ هر چه میخواد بشه ارتباطی به امسال نداره. پس حالا که شما اینجور فرض کردید که از ربح امسال این رو خریده و در تمام سالم مورد احتیاجش بوده، مجرد خروج از مورد حاجت در سال بعد این ربطی به امسال نداره، به چه مناسبت به نحوه احتیاط مطلق و احتیاط وجوبی ما حکم بکنیم که باید خمسشو بپردازه؟ این در اون سالی که متعلق خمس میتوانسته واقع بشه کان موردن للحاجه. فرض کنید در امسالم در دکانشو بست، اصلا کسب و تجارتی نکرد تا اینکه ربحی داشته باشه یا نداشته باشه، حالا در امسال این خروجش از مورد حاجت چه نقشی میتواند در مسئله داشته باشد؟ لذا این رو به عنوان مؤید برای این مطلبی که بعض الاعلام فرمودن و اون مبنای اصولی هم که ذکر کردن یک مبنای صحیحی است، این مؤید هم وجود داره که ما وجهی برای این احتیاط وجوبی و احتیاط مطلق در این رابطه نمیتوانیم تصور بکنیم و پیدا بکنیم. حالا این اصل مسئله شاید بعضی از فروع دیگرم باشه که ما بعدا انشاءالله صحبت بکنیم.